أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جلسه پنجاهم از مباحثه اصول در اموری بودیم که در مقدمه کفایه بیان شد. پنج امر رو بیان کردیم. امروز الامر السادس، امر ششم، عنوانش هست وضع المرکبات. همچنان در ادامه بحث وضع الفاظ، حقیقت وضع و استعمال مجازی و اطلاق لفظ و اراده نوع یا از کنم که صنف یا مثل یا شخص، اینها همه از کنم محضر شما که بحث شد و دربارش در جلسات گذشته نکاتی رو بیان کردیم، حتی در این که آیا اراده تابع دلالت تابع اراده است، یعنی اراده متکلم دخالت در وضع دارد یا دخالت در وضع ندارد. در ادامه اونها یک بحث دیگری رو جناب صاحب کفایه مطرح می کند و اون این است که درباره مرکبات، آیا مرکبات هم وضعی دارند یا مرکبات نیاز به وضع ندارند. توضیح مسئله این است که ما چند جور وضع داریم. یک سری وضع وضع مفرداتن، وضع مفرداتن. یک سری هم وضع هیئت است، مفرد نیست هیئت است. بحث اینجا اینه که آیا غیر از وضع مفردات، وضع هیئات، آیا نیاز به وضع ثالثی هم داریم که وضع مرکبات باشد یا نیاز نداریم؟ در جملات ترکیبیه، جملات خبری ترکیبیه، مثلا مثل زیدون قائمون، مثل زیدون قائمون، یک زید داریم یک قائم داریم جدای از هم، اما یک عبارت ترکیبی داریم به نام زیدون قائمون. زید خودش جداگانه یک وضع مفردیست، یعنی یک جزئی از این مرکبه، یک جزئی از این مرکبه. خود زید وضعی دارد، قائم هم یک وضعی دارد. این دو کنار هم که قرار می گیرن، غیر از رابطه بین اینها، ترکیب زیدون قائمون دوباره یک وضع سومی دارد یا همین زمیمه زید، زید وضع شده با قائم وضع شده کنار هم زمین بشوند، خود همین ترکیب کفایت می کند با همون وضعی که در مفرد و در هیئت است؟ یا اینکه نه، نیاز به این داریم که دوباره وقتی میخوایم به کار ببریم در جمله خبریه بگیم زیدون قائمون، باید نگاه کنیم ببینیم آیا زیدون قائمون وضع شده یا وضع نشده دوباره غیر از این وضع اولی؟ ببینید این جمله خبریه، مفردات اینها، مرکبی که در حقیقت عبارت تشکیل شده از دو جزء، یکی زید و یکی قائم، اینها اجزایش در دو صورت قابل تحققن، یکی زید یکی قائم، هر کدوم از این دوتا میتونیم بگیم در دو صورت قابل پیاده شدن و تحقق و تصور هستن. یکی به وضع شخصی، به عبارت دیگه اینو بگم، یکی در قالب ماده، یکی در قالب هیئت. قبل از وضع شخصی و اینا اینو عرض بکنم، یکی در قالب ماده، یکی در قالب هیئت. دوباره برمیگردم، جمله‌ای داریم به نام زیدون قائمون، این یک مرکب است. وقتی تجزیهش میکنیم یه زید از سوش در میاد و یک قائم. این زید یک مفرد است، قائم یک مفرد دیگر. اینها چطور در وضعشون تحقق پیدا میکنن؟ میگیم دو صورت، یا وضع ماده است یا وضع هیئت. وضع ماده یعنی این زید به مادت این لفظ وضع شده برای این فرد از این انسان با این تشخص و تعین، وضع شده برای این. این بهش میگن وضع چی؟ وضع شخصی. همینجا یک وضع دیگر دارد به نام وضع نوعی. وضع نوعی یعنی چه؟ وضع نوعی میاد اینجا که میگه آقا این زیدون اینجا چه کار است؟ وقتی اعراب بهش میدیم میشود مبتدا در جمله اسمیه، میشود فاعل در جمله چی؟ فعلیه. زید با تنوین رفع اینجا وضع برای نوع فاعل یا نوع مبتدا، برای نوع فاعل یا نوع مبتدا. یک وضع نوعی دارد، یک وضع شخصی. قائم هم همینطور دوباره. اما وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، به تعبیری در هیئت فاعل، در هیئت مفعول، در هیئت مبتدا، در هیئت عرض کنم محضر شما که خبر که قرار بگیرن، حتما وضعشون چیه؟ وضعشون نوعیه. در مفرد در قالب ماده هم وضع نوعی دارن هم وضع شخصی دارن، همونطور که مثالشو عرض کردم. در قالب هیئت که قرار گرفت، هیئت فاعل، وضع شخصی نداره، وضع نوعیه، برای نوع فاعله. هیئت مفعول برای نوع مفعوله. هیئت مبتدا برای نوع چیه؟ مبتدا هست. خب در اینجا بحثی روش نیست، تو این قسمت این جزء مسلماته، بحثی روش نیست که یا در قالب ماده یا در قالب هیئت، هر دویشون یا وضع شخصی یا وضع نوعی، که در قالب هیئت فقط وضع نوعیه، وضع شخصی در بحث از کنم محضر شما ماده هستش. اما حالا صحبت رو اینه، بحث در این است که وقتی آمدن این زید چه در قالب مادهش و چه زید مرفوع در جمله اسمیه به عنوان مبتدا، بعد قائمون همینطور وصف فاعلی، یک وضع از کنم محضر شما هیئت قائمون به عنوان وصفی فاعلی که اینجا آمده خبر قرار گرفته در وضع نوعی هست، این هم بخش دوم قرار گرفته و این بحثی روش نداریم تا اینجا، درسته. انما الکلام در این بحثی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، میگه وقتی زیدون و قائمون کنار هم گذاشتیم، این جمله آیا دوباره نیاز وضع ثالثی دارد با ترکیب زیدون قائمون، یا نیاز وضع ثالثی ندارد؟ مثلا در فارسی زید و قائم و کنار هم میگذاریم، با یک کلمه است این ارتباطشون چکار میکنیم؟ برقرار میکنیم. اصل نباشه زید و قائم اجنبی هن. اما در عربی وقتی زیدون قائمون میگیم، با همون تنوین قائمون و زیدون همین کار اصل رو انجام میده، ارتباط برقرار میشود. تأمل بفهم بازم، پس ارتباط برقرار میشه. در قالب ماده هم وضع شخصی داشتن، در قالب هیئت هم وضع نوعی دارن، کنار هم قرار میگیرن، فارسی نباشه اصلا نمیخواد، با همون ارتباط تنوینی و هیئتیشون رابطه برقرار میشود. آیا نیاز به وضع مرکب داریم یا نداریم؟ میفهمم برای اینکه ما احساس نیازی نمی کنیم، برای اینکه بگیم وضع سومی در اینجا دوباره وجود داشته باشد، هیچ نیاز و حاجتی به وضع سوم در اینجا از خونه محضر شما نیست، بلکه همین زیدون قائمون که قرار بگیره یا ضرب زیدون که قرار بگیرد، هرچه در وضع جمله فعلیه چه در وضع جمله اسمیه، خود این ارتباط بین اینا، نسبت بین این دوتا مشخص می شود. در جمله ترکیبیه خبریه مثل همین مثالایی که زدیم که عمدتاً این طوره، در این مرکبات وضع سومی در اینجا هیچ نیازی احساس نمی شود و وضعیت کاملا روشن و کافی است. مرحوم آخوند در اینجا این ادعا و این سخن رو که ما نیاز به وضع سوم داریم می فهماد، این یک توهمی است. مرحوم آخوند می فهماد این که نیاز به وضع فالس داشته باشیم، این یک توهمی بیش نیست، اصلا قابل تصور نیست، قابل طرح نیست. یعنی علاوه تصور نه، قابل طرح نیست این مسئله که طرح کنیم بگیم ما نیاز به، آیا نیاز به وضع سوم داریم، نیاز به وضع سوم نداریم، چون این وضع از کنه محضر شما اصلا مورد نیاز نیست. خب اگر نیست، توهم چرا ایجاد شده؟ این توهم چرا ایجاد شده؟ منشأ این توهم کلمه ایست که در میان برخی از ادبا و نحویین مطرح شده، بیان شده، و آن عبارت این است که گفتن کما ان للمفرد وضعون للمرکب وضعون، گفتن همونطور که مفرد وضعی دارد، مرکب هم باید وضعی داشته باشه. یعنی ما همونطور که درباره مفردات قائل به وضع هستیم و نیاز داریم این لفظ وضع بشه برای یک معنا، مرکب هم باید وضع بشه، زید قائمون هم باید جداگانه وضعی داشته باشه برای اینکه زید ایستاده، برای این جمله خبریه. این جمله منشأ این توهم شده که البته شاید مقصود خود اون ادبایی که این کلام رو گفتن مقصودش این نبوده، مقصود همون وضع هیئت بوده، مخصوص همون وضع هیئت بوده که بله یک وضع زید مرفوع اسمی مبتدایی و فاعلی داریم، یکم قائم اسمی وصفی مرفوع خبری داریم در اینجا. این درسته که وضعش هم وضع هیئت، وضع نوعیه، به در هیئت خبر، در هیئت مبتدا، در هیئت فاعل، در هیئت مفعول، که اگه این باشه دیگه این مسئله از کنم محضر شما روشن است و جای این توهم ندارد. من رو ما خوندم این رو رد میکنن و میفهمن برای اینکه با نیاز به این مسئله نداریم. در مقام دلیل بر رد این ادعا هم چند تا دلیل ذکر میشود که حالا برخیش مرحوم آخوند ذکر کردن، برخیش مرحوم آخوند ذکر نکردن و نیاز به طرح میشود ترکد میشود دلیل رو ذکر. اولین دلیل اینه که خب ما اگر قائل به وضع سوم بشیم اشکالاتی به وجود میاد، اشکالاتی به وجود میاد که قابل دفاع نیست. یکی از اشکالاتش اینه، غیر از این که حالا نیازی نداریم، اشکالش این است که اگر ما در جمله ترکیبیه قائل به وضع ثالث بشویم، لازم است که ما بپذیریم اوضاع غیر متناهیه را، ما بپذیریم که وضع دیگه تناهی ندارد، الا ماشاءالله باید همینطور جمل وضع بشود. اینجا میگی زیدون قائمون یه وضع میخواد، دوباره برمیدونی میگی امرون قائمون یه وضع میخواد، بکرون قائمون یه وضع، به تعداد همه ی انسانهای روی زمین با وصف قائم وضع میخواد. دوباره وردا به جاش قائمون جالسون بگذار، به تعداد همه ی انسانها دوباره از کنم محضر شما جالسون وضع میخواد. دوباره اونا وردار مثلا راکبون بگذار، چیزای دیگه، یعنی اوضاع میشود اوضاع غیر متناهیه، یعنی هر لحظه باید یک وضع جدیدی ایجاد بشود و این قطعا لم یقل بهی احد، کسی این رو نپذیرفته و نگفته تا بخواد از کنم محضر شما بپذیره. مضافم برای این که اضافه کنیم اینجا، اگر این چنین شد که جمله ترکیبی غیر از وضع خودشون، وضع هیئتشون که نوعی هست، خب اونجا در وضع نوعی ممکنه کسی به ذهنش بیاد بگه که آقا در وضع نوعی هم که شما وضع میکنی هیئت همینه، اونجا هم نیاز به اوضاع غیر متناهیه داره، در حالی که اینطور نیست. اینطور نیست. چرا؟ اونجا میگن آقا هر اسم مرفوع در جمله اسمیه این قابلیت در هیئت مبتدا میتونه قرار بگیره. زید بود با رفع تنوین رفعش میشه مبتدا، زید رفت امر آمد دوباره همون جاش میشینه، نیاز وضع جدایی ندارد، چون وضع نوعی شده، برای نوع مبتدا وضع شده، برای نوع فاعل وضع شده، چون نوعی وضع شده یک وضع میشه الا ماشاءالله افراد و مصادیقی داره. اما در اینجا نه، اگه جمله ترکیبیه ترکیب زیدون قائمون با ترکیب مثلا بکرون جالسون فرق میکنه، با ترکیب امرون راکبون فرق میکنه، فلانی قائدون فرق میکنه، لذا اینا هر کدامش یک از کنم محضر شما که نیاز به وضع جدید دارد. و این علاوه بر این تو همین نکته اضافه میکنیم که مثلا چطور ممکنه بگیم واضع این گونه وضع کرده یا وضع بکند، چون اوضاع میشه لا تعد ولا تحصا، وقتی وضع وضعها میشود لا تعد ولا تحصا، دیگه در اون اندازه ای نیست که بشود که بگیم که واضع وضع کند اینها رو و غیر معقول میشه در حقیقت. اینجا این از کنم محضر شما نکته اولی که و اشکال اولی که در اینجا مطرح میکنیم. یه اضافه دیگه هم میشه دوباره همینجا در این نکته مطرح کرد که اگر قائل به همین بشیم که این اوضاع غیر متناهیه بشود و قائل به وضع سوم بشیم، مثلا بگیم آقا از با مثال داره کسی اینجا متکلمی است، حرف میزند، جناب عالی میخواد اینجا یه عمدن بنده میخوام اینجا در این درس یک جمله خبریه به کار ببرم، میخوام خبر بدم از مثلا زیدی که رفت، از زیدون ذاهبون. اول باید قبل از به کار بردن و اختراع این جمله باید چیکار کنم؟ اول ببینم این آیا وضع شده یا وضع نشده تا بعد من استعمال بکنم. باید ببینم وضع شده یا وضع نشده تا چیکار کنم؟ تا این رو استعمال بکنم. لذا دائره جمله خبریه در اختراعات بسته میشه، اصلا میشه محدود. حتما ببینیم وضع شده تا استعمال بکنیم، ولی اینکه اصلا این امر هم معقول نیست، قابل پذیرش هم نیست. و اولا نکته دوم و اشکال دوم اینه که اگر ما قائل به وضع ثالث بشیم مستلزم لغویت است، کار میشه لغو. چرا؟ چون ما اصلا نیازی نداریم. اما اول گفتیم انسان با وجود اون دو وضع، وضع از کنم ماده و وضع هیئت، در دو قالب وضع شخصی وضع نوعی، دیگه هیچ کس احساس نیاز در مقام استعمال نمی کند که نیاز به وضع ثالثی است. وقتی نیاز نداریم اون وضع ثالث میشه چی؟ میشه ولی لغو دیگه، کار لغو. و اینم از کنم محضر شما که مستلزم لغو خواهد بود. این نکته دوم. نکته سومی که به ذهن ما میرسد این است که وضع ثالث، قائل شدن به وضع ثالث خلاف وجدان است. هستن خلاف وجدانه. یعنی چه خلاف وجدانه؟ چون میگیم ما در مواجهه با صورتهای ترکیبی مثل زیدون قائمون و اینها، ما از کنم محضر شما با همین چینش مفردات کناره هم، این که مفردات کنار هم چیده بشه و زید و قائم کنار هم چیده بشه، با همین چینش با اون خصوصیت این جمله پی میبریم. توی عرض اولم قبل از ذکر اشکال اشاره کردم، گفتم اینجا زید و قائم دو تا اسم اجنبی هستن، اما وقتی که در فارسی کنار هم میگذاریم زید قائم اس، با یه اس ارتباطشون برقرار میشود. در عربی با همون از هیئت زیدون و قائمون ارتباطش برقرار میشه، نیاز به اصل هم نداره، اصل تو شکمش خوابیده است، در حقیقت با همون برقرار میشود. لذا وقتی که ما مخاطب، خود ما با عنوان سامع، وقتی این جمله خبری میشنویم، همین که چینش کنار هم قرار دادیم، اینجا زیدون و قائمون بود، من میخواستم یه جمله دیگه ایجاد بکنم، بکرون جالسون، بک و جالسو کنار هم گذاشتم، به خصوصیت معنایی این جمله پی برده میشود. وجدانن به این پی برده می شود، روشن میشه دیگه. وضع سوم می شود چی؟ خلاف وجدان هستن و دیگه از کنم در ادامه همون بس نیازی به اون نیست. این سوم و از کنم محضر شما که مرحله چهارم، اشکال چهارم که این اشکال سید خویی هم مطرح کردن در محاضراتشون مطرح شده، این است که آقا اگر قائل به وضع فالس بشیم، اینجا مستلزم این می شود که این جمل دو مرحله به ذهن ما انتقال پیدا کنه. معنای این جمل دو مرحله به ذهن ما انتقال پیدا کند. معنای اینها، یک بار میگیم زیدون قائمون با وضع ماده و هیئت اینها، یک بار دوباره با وضع اون زیدون قائمون ترکیب شده یه جمله ترکیبی. یعنی اول زیدون قائمون به ذهن ما میاد، مثل همون همیشه که به ذهن ما میامده، زید و قائم به اینش نام ارتباط، یک بار دیگه دوباره باید این معنا منتقل بشه به ذهن انسان به عنوان زید و قائم ترکیبی که یک وضع جدید دارد. تا اون وقت این استعمال در چی بشه؟ استعمال در موضوع له باشد. الا ای حال، این حالا چه این اشکال رو از کنم محضر شما بپذیریم و چه این اشکال رو نپذیریم، وضع فالس در مرکبات بعد از وجود وضعین در ماده و هیئت با دو وضع شخصی و وضع نوعی هیچ نیازی به این وضع مرکب نیست و همونطور که صاحب کفایه فرمودن این یک چیزی بیش از توهم نیستش و ضرورتیم نداره. سعید خوی خیلی مفصل ورود پیدا کرده اینجا بیان کرده و ضرورتیم ندارد که خیلی درش معطل بشیم و فرصتی رو صرف کنیم برای روشن شدن این مسئله یا توضیح این مسئله. مسئله روشنی است که نیاز به وضع ثالث وجود ندارد. این از این امر، انشاءالله امر بعدی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.